صفحه 174. تفریح اصفهانی ها روز جمعه کنار زاینده رود که باغ ها و جنگل های وسیع در آنجا به وجود آمده بود، سنت اجتماعی اهالی آن شهر محسوب می گردید و هر خانواده روز جمعه با غذای نهار از منزل خارج می شد و کنار آن رودخانه می نشست و افراد خانواده بعد از صرف نهار هنگام عصر به خانه خود برمی گشتند. و پادشاه جدید از این جهت تفریح روز جمعه را کنار رودخانه زاینده قدغن کرد که به زعم او تفریح مزبور مانع از این می شود که سکنه اصفهان نماز جمعه را بخوانند. اگر کریم خان زن در اصفهان بود، شاید از صدور احکام بدون منطق شاه اسماعیل ثالث جلوگیری می کرد، ولی چون وی در اصفهان حضور نداشت، کسی جرأت نمی کرد به پادشاه جدید بگوید از صدور آن احکام کودکانه خودداری کند. سومین حکم که از شاه اسماعیل ثالث صادر گردید این بود که هنگام غروب آفتاب باید بازار اصفهان و دکانهای دیگر که در محلات هست تعطیل شود و دکاندارها به مساجد بروند و عبادت کنند. این حکم به ظاهر برای تقویت دیانت بود، ولی لطمه بزرگ به کسبه اصفهان می زد، چون اصفهان در بین شهرهای ایران یگان شهر بود که به اصطلاح زندگی شبانه داشت و آن زندگی شبانه را هم شاه عباس اول در اصفهان به وجود آورد و در دوره سلطنت پادشاهان دیگر سنت مزبور محفوظ ماند. در آن دوره سایر شهرهای ایران بعد از غروب آفتاب تعطیل می شد و دکانداران دکانهای خود را می بستند و برای استراحت به منزل می رفتند. اما در اصفهان دکاندارها تا مدتی از شب به کسب ادامه می دادند و صنعتگران نیز تا مدتی بعد از غروب آفتاب در نور چراغ مشغول کار بودند. مردم اصفهان هم که می دانستند هنگام شب بازار و دکانها باز است، قسمتی از کارهای مربوط به داد و ستد خود را شبها به انجام می رسانیدند و جهانگردان خارجی که وارد اصفهان می شدند می گفتند که اصفهان یگان شهر ایران است که هنگام شب روشن می باشد و شهرهای دیگر بعد از غروب آفتاب تاریک می شود. حکم شاه اسماعیل ثالث اصفهان را هم مثل شهرهای دیگر هنگام شب تاریک کرد و دکانداران بعد از غروب آفتاب دکانهای خود را می‌بستند و بعضی از آنها عازم مسجد می‌شدند و عده‌ای راه خانه‌های خود را پیش می‌گرفتند و احکام شاه اسماعیل ثالث نشان می‌داد که وی دارای عقده‌های کینه است و می‌خواهد به وسیله صدور آن احکام عقده‌های مزبور را تسکین بدهد. در حالی که شاه اسماعیل ثالث در اصفهان احکام کودکانه یا ابلهانه صادر می‌کرد، کریم خان زند عازم شمال ایران شد و قصدش این بود که تمام مناطق عراق یعنی مناطق مرکزی ایران را اشغال کند و آنگاه مازندران و استراباد را به تصرف درآورد و به همین جهت جیران همسر محمد حسن خان به طوری که گفتیم نامه ای به شوهرش نوشت و به او اطلاع داد که ممکن است استراباد مورد حمله کریم خان زند قرار بگیرد. محمد حسن خان با شتاب خود را از مشهد به استراباد رسانید و برای جلوگیری از کریم خان زند مرتبه ای دیگر جیران را به جای خود در استراباد گذاشت و راه تهران را پیش گرفت تا از کریم خان زند جلوگیری نماید. از این تاریخ به بعد وقایع برجسته ایران را جنگ‌های محمد حسن خان حاکم استراباد و رئیس طایفه اشاقباش با کریم خان زند تشکیل می‌دهد و نیز از این تاریخ به بعد کشور ایران دارای 4 پادشاه شد. اول شاهرخ نابینا که در خراسان سلطنت می‌کرد و در عراق احکام او را نمی‌خواندند، دوم شاه اسماعیل ثالث و ابله که در اصفهان سلطنت می کرد، سوم محمد حسن خان که در شمال ایران سلطنت می نمود و چهارم کریم خان زند که گاهی مرز کشورش به دامنه های کوه البرز می رسید و گاهی مرز کشور او از حدود فارس تجاوز نمی کرد. مرزهای کشور شاهرخ که خراسان بود ثبات داشت و مرز کشور شاه اسماعیل ثالث تا روزی که سلطنت می کرد دارای ثبات بود، اما مرز کشورهای محمد حسن خان و کریم خان زند دائم تغییر می کرد. تغییراتی که در مرز کشورهای کریم خان زند و محمد حسن خان به وجود می آمد مربوط بود به پیشرفت‌ها و عقب نشینی‌های طرفین و هر یک از این دو پادشاه در میدان جنگ به یک چیز علاقه داشتند. کریم خان زند معتقد به زنبورک بود، یعنی تصور می کرد که زنبورک در میدان جنگ سلاح مؤثر است و محمد حسن خان عقیده به سوار داشت و معتقد بود که سوار در میدان جنگ عامل اصلی موفقیت است. نه کریم خان زند برای سربازان پیاده قائل به ارزش زیاد بود، نه محمد حسن خان قاجار عشاقه باشه. ارزش پیاده نظام در جنگ ها بعد از اینکه افسران فرانسوی در دوره فتح علی شاه به ایران رفتند و عهده‌دار تعلیم سربازان ایرانی شدند در اذهان جا گرفت، ولی آنچه میگوییم مربوط است به دوران هرج و مرجی که بعد از قتل نادرشاه در ایران حکم فرما شد، وگرنه در دوره صفویه سربازان پیاده دارای ارزش بوده اند و پیادگان ایرانی در جنگ های متعدد ارزش خود را آشکار نمودند. در ماه صفر سال 1165 هجری قمری محمد حسن خان با یک نیروی مؤثر به استقبال کریم خان زند رفت، چون می دانست که کریم خان زند از عراق آمده است تا اینکه استراباد را مسخر کند و آنگاه مازندران را بگیرد. کریم خان زند بعد از اینکه به تهران رسید باید اول در صدد تسخیر مازندران براید و سپس مبادرت به تصرف استراباد کند، نه اینکه اول استراباد را بگیرد و آنگاه مازندران را. اما بین تهران و مازندران جاده استراتژیکی، یعنی جاده‌ای که قشون بتواند از آن عبور کند، وجود نداشت و کریم خان زند نمی‌توانست زنبورک‌های خود را که بر پشت شتر بود از راه‌های تنگ و کوهستانی مازندران عبور بدهد. کریم خان اگر اول استراباد را به تصرف در می‌آورد می‌توانست از ساحل مسطح دریای خزر بدون اشکال خود را به مازندران برساند و لذا تقدم استراباد بر مازندران از طرف کریم خان زند به علت اشکالات سوق الجیشی در منطقه فیما بین تهران و مازندران بوده است. فریقین در جلگه‌ای که امروز منطقه شاهرود است به هم رسیدند. بامداد روز 14 ماه صفر سال 1165 هجری قمری جنگ بین نیروی کریم خان زند و نیروی محمد حسن خان در گرفت. وقتی جنگ آغاز شد هیچ یک از سربازان فریقین در سنگر نبودند، چون در آن تاریخ نه ملل شرق از سنگر اطلاع داشتند نه ملل اروپا، چون هنوز شلیک اسلحه آتشین آنقدر شدید و متمرکز نبود که سربازان را مجبور کند در جاهایی که استحکامات نیست زمین را حفر کنند و به حفره‌ها به اسم سنگر پناه ببرند. سنگر روزی ابداع شد که تفنگ و توپ تهپر وارد میدان جنگ گردید. قبل از آن تاریخ چون توپ و تفنگ را از لوله پر می کردند مدتی طول می کشید تا اینکه بتوانند توپی یا تفنگی را پر کنند و لذا نمی توانستند با سرعت تیراندازی نمایند و گلوله ها را در یک نقطه متمرکز کنند. ولی بعد از اینکه تفنگ و توپ تهپر وارد میدان جنگ شدند نقصان مزبور از بین رفت و در میدان جنگ تفنگ و توپ را با سرعت پر می کردند و در مدتی کم مساحتی محدود را هدف گلوله های زیاد قرار می دادند و از آن مرحله هم جلوتر رفتند و طوری تیراندازی نمودند که در هر متر مربع یک یا چند گلوله جا بگیرد. آن وقت استقامت در میدان جنگ از طرف سربازان مساوی شد با مرگ و در نقاطی که استحکامات وجود نداشت مجبور شدند سنگر حفر نمایند و در زمین جا بگیرند. در جنگی که در منطقه شاهرود بین نیروی محمد حسن خان قاجار و کریم خان زند در گرفت، نه طرفین از سنگر استفاده کردند، نه شلیک زنبورک‌های کریم خان زند و تفنگ‌های محمد حسن خان متمرکز بود. معهازا بر اثر شلیک زنبورک‌های کریم خان نزند، عده‌ای از سربازان محمد حسن خان به خاک هلاک افتادند و رئیس طائفه اشاقباش برای اینکه از گزند زنبورک‌ها در امان باشد، به سواران خود فرمان داد که حمله کنند و زنبورک‌ها را ساکت نمایند. سواران محمد حسن خان با شمشیر مبادرت به حمله کردند و نعره شتران بیگناه که به جرم حمله زنبورک به قتل می‌رسیدند برخاست و جنگ طوری شدت کرد که مورخین شرق نوشتند که در آن روز 70,000 تن از طرفین به قتل رسیدند و باید در مورد ارقامی که مورخین شرق به کار می‌برند احتیاط کرد، چون بعضی از آنها خالی از اغراق نیست. کریم خان زند با اینکه مردی دلیر بود شکست خورد و مجبور شد تماس خود را با محمد حسن خان اشاقباش قطع کند و عقب نشینی نماید، زیرا فهمید که اگر مقاومت کند کشته خواهد شد. قشون کریم خان زند بر اثر حمله سوارهای محمد حسن خان اشاقباش متلاشی شد و سربازان او گریختند و بعضی تسلیم شدند. هنگام غروب آفتاب کریم خان زند تنها بر سنگی نشست و به فکر فرو رفت و به روایتی عشق از دیدگانش فرو ریخت. در آن موقع مردی که ظاهرش نشان می داد از بزرگان است و سوار بر اسب بود و دو خادم سوار بر اسب در قفایش حرکت می کردند، از کنار کریم خان زند گذشت. آن مرد وقتی کریم خان زند را دید، عنان اسب را کشید و گفت: می‌بینم که به فکر فرو رفته ای و آیا تو هم از همین قشون هستی که من سربازان فراری آن را در راه دیدم و از بعضی از آنها شنیدم که گفتند سربازان کریم خان زند هستند؟ کریم خان سر برداشت و نظری به آن مرد انداخت و آن مرد از پرتو نگاه کریم خان فهمید که وی مردی بزرگ است و گفت: حس می کنم که تو دارای سروری هستی و آیا ممکن است بپرسم نامت چیست؟ کریم خان با خشونت پرسید: تو به اسم من چه کار داری؟ سوار گفت: ای بزرگوار، منظور من اساعه ادب نبود، بلکه می خواستم همدردی کنم. کریم خان زند پرسید: برای چه می‌خواستی همدردی کنی؟ سوار گفت: اگر من نام تو را که یقین دارم از بزرگان قشون کریم خان زند هستی بدانم، خواهم گفت که علت همدردی من چیست. فرمانده شکست خورده قشون گفت: من به دلیلی نمی‌توانم نام خود را بگویم، مگر اینکه تو را بشناسم و تو اول نام خود را بر زبان بیاور. سوار گفت: ای بزرگوار، اسم من سبزعلی بیک است. کریم خان زند گفت: آیا تو همان سبزعلی بیک معروف هستی که در دوره سلطنت نادرشاه حاکم استراباد بود؟ سوار گفت: بلی ای بزرگوار. سبزعلی بیک گفت: اگر من بدانم تو که هستی، به تو میگویم که چرا از این طرف میروم. کریم خان زند گفت: من یکی از صاحب منصبان کریم خان زند هستم. سبزعلی بیک گفت: من از سربازان فراری او شنیدم که وی شکست خورده، ولی فکر می‌کنم که خود و بازمانده قشونش باقی هستند. کریم خان گفت: اگر خود او و بازمانده قشونش باقی باشند، تو چه خواهی کرد؟ سبزعلی بیک گفت: من به کریم خان زند ملحق خواهم شد و وارد خدمت او خواهم گردید. کریم خان پرسید: تو به چه علت قصد داری وارد خدمت کریم خان زند بشوی؟ سبزعلی بیک گفت: همانطور که کریم خان زند دشمن محمد حسن خان می باشد، من هم دشمن محمد حسن خان هستم و به همین جهت من می خواهم وارد خدمت کریم خان زند بشوم که بتوانم از دشمن خود انتقام بگیرم. کریم خان پرسید: علت خصومت تو با او چیست؟ سبزعلی بیگ گفت خصومت من با او از دوره نادرشاه شروع شد و هنگامی که من حاکم سرآباد بودم او پیوسته یاغی بود. کریم خان زند گفت لابد چون او نفوذ محلی داشت نمیخواست که تو حاکم سرآباد باشی. سبزعلی بیگ گفت همینطور است. کریم خان زند پرسید بعد از اینکه نادرشاه کشته شد تو چه کردی؟ سبزعلی بیگ گفت من وارد خدمت عادل شاه شدم و بعد از اینکه او از سلطنت برکنار گردید من نیز از خدمت برکنار شدم و تا امروز شغلی ندارم. کریم خان زند گفت تو برای الحاق به کریم خان و وارد شدن به خدمت او موقعی نامناسب را انتخاب کرده ای. سبزعلی بیگ پرسید برای چه؟ فرمانده زند جواب داد برای اینکه کریم خان زند شکست خورده است. سبزعلی بیگ گفت من تصور نمی کنم سرداری به دلیری کریم خان زند شکست بخورد، چون او با یک ضربت شمشیر یک شتر را با جهاز نصف می کند. فرمانده زند گفت حتی مردی که با یک ضربت شمشیر یک شتر را با جهازش نصف می کند ممکن است شکست بخورد. سبزعلی بیگ گفت اکنون کریم خان زند کجاست؟ سردار زند گفت اینک کریم خان زند روی این تخت سنگ مقابل تو نشسته است. سبزعلی بیگ همین که دانست آن مرد کریم خان زند می باشد از اسب فرود آمد و به نوکران خود گفت از اسب فرود بیایند و چون رسوم درباری آن زمان را در دربار نادرشاه افشار فرا گرفته بود مقابل کریم خان زند برخاک افتاد و گفت ای شهریار زند مرا ببخش که تو را نشناختم، گو این که در اولین نظر که به چهره تو انداختم فهمیدم که از بزرگان دنیا هستی. کریم خان زند گفت تصدیق می کنم که تو مرا با عنوان ای بزرگوار طرف خطاب قرار دادی، ولی مردی که تو اینک مقابل او برخاک افتادی قشون ندارد تا اینکه قدرت داشته باشد. سبزعلی بیگ گفت ای شهریار زند تو اصل و نسب داری و گرانبهاترین سرمایه سلاطین اصل و نسب آنهاست. کریم خان زند گفت ولی این مرد اصیل و با نسب اینک اینجا روی قطعه سنگی نشسته و از مال جهان غیر از لباس و اسلحه خیش چیزی ندارد. سبزعلی بیگ گفت ای شهریار زند اگر تو بخواهی در اندک مدت صاحب ثروت و قشون خواهی شد و من میگویم که نشستن شهریار در اینجا به صلاح نیست، زیرا چون محمد حسن خان فاتح شده است در صدد تعقیب شهریار زند براید و تو را در اینجا دستگیر کند. کریم خان زند برخاست و گفت راست میگویی و محمد حسن خان ممکن است مرا تعقیب کند و باید از اینجا رفت. سبزعلی بیگ گفت ای شهریار زند اسب تو در کجاست؟ کریم خان گفت بر اثر تفرقه حواس اسب خود را رها کردم و تصور می‌کنم با سربازانی که می‌گریختند رفت. سبزعلی بیگ گفت ای شهریار من اسب خود را به تو وامی‌گذارم و سوار یکی از اسب‌های همراهانم می‌شوم. بعد سبزعلی بیگ رکاب اسب خود را گرفت تا اینکه کریم خان زند سوار شود و به یکی از نوکران خود گفت که اسبش را به او واگذارد و او و نوکر دیگر بر یک اسب بنشینند. بعد از اینکه سبزعلی بیگ هم سوار شد به کریم خان گفت ای شهریار اکنون به کجا باید رفت؟ کریم خان گفت من راهی غیر از راه تهران ندارم و بعد از اینکه به آنجا رسیدم عازم اصفهان خواهم شد. سبزعلی بیگ گفت من هم چون عزم کرده ام که وارد خدمت شهریار زند شوم با شهریار به اصفهان خواهم رفت. بعد از اینکه قدری راه پیمودند سبزعلی بیگ گفت ای شهریار زند آیا حاکم تهران مورد اعتماد هست یا نه؟ کریم خان گفت خود من او را حاکم تهران کردم و قبل از اینکه شکست بخورم مورد اعتماد بود، ولی نمیدانم که آیا بعد از این به من وفادار خواهد ماند یا اینکه پشت خواهد کرد. سبزعلی بیگ گفت قبل از رسیدن به تهران هر قدر ممکن باشد باید سربازان متواری را جمع آوری نمود تا شهریار زند بتواند با یک قشون ولو کوچک وارد تهران شود و اگر چنین باشد حاکم تهران در صدد بر نمی آید که بی‌وفایی کند. در حالی که کریم خان زند و سبزعلی بیگ به سوی تهران می رفتند، حاکم سابق استراباد که مدتی در آن ولایت به سر برده و از اوضاع محلی اطلاع داشت، راجب توایف عشاقباش و یوخاریباش به کریم خان زند اطلاعات می داد و به او می فهماند که یکی از وسائل از پادر آوردن محمد حسن خان این است که کریم خان زند با طایفه یوخاریباش که خصم خونین طایفه عشاقباش هستند متحد شود. او اظهار کرد که کمال علی بیک رئیس طایفه یوخاریباش با من دوست است و من می توانم وسیله‌ای فراهم نمایم که او به حضور شهریار زند برسد یا اینکه فرستاده‌ای از طرف شهریار به طرف او برود و با وی مذاکره کند و به او بگوید که هرگاه به طرفداری شهریار زند علیه محمد حسن خان وارد در جنگ شود برایش خیلی فایده خواهد داشت. کریم خان زند گفت: ای سبزعلی بیک، وقتی انسان از یک نفر درخواست می کند که به کمک او وارد در جنگ شود، نمی تواند فقط او را با وعده دلخوش نماید. وعده نسیه در نظر کسی که باید وارد جنگ شود ارزش ندارد، چون او جان خود را نقد در میدان جنگ فدا می کند و آن که به طور نقد جانبازی می نماید حاضر نیست که پاداش خود را نسیه دریافت کند. سبزعلی بیک در باطن کریم خان زند را تحسین کرد، چون متوجه شد آنچه می گوید منطقی است. کریم خان زند گفت: پس ما قبل از اینکه با کمال علی بیک وارد مذاکره شویم و از او بخواهیم که به کمک ما علیه محمد حسن خان وارد در جنگ شود، باید چیزی که قابل توجه باشد به او بدهیم که او بداند قسمتی از پاداش خود را نقد دریافت می کند و آن وقت می توان او را با پاداش نسیه امیدوار و خوشبخت کرد و ما تا به اصفهان نرسیم نمی توانیم چیزی که قابل ملاحظه باشد به کمال علی بیک رئیس طایفه یوخاریباش بدهیم. سبزعلی بیک گفت: آیا حاکم اصفهان از وفاداران شهریار زند است؟ کریم خان زند گفت: اصفهان پادشاه دارد. سبزعلی بیک حیرت زده گفت: ای شهریار زند، من می دانم که تو پادشاه ایران هستی، ولی لابد بعد از اینکه از اصفهان عزیمت کردی برای آنجا حاکمی انتخاب نمودی. کریم خان زند گفت: من برای اصفهان و ایران یک پادشاه انتخاب کردم. و سبزعلی بیک که نمی فهمید شهریار زند چه می گوید گفت: من منظور تو را نمی فهمم. کریم خان پرسید: مگر تو از سلطنت شاه اسماعیل ثالث اطلاع پیدا نکردی؟ سبزعلی بیک گفت: نه ای شهریار. کریم خان زند گفت: من خود می توانستم که تاج سلطنت ایران را بر سر بگذارم، اما ترجیح دادم که یک شاهزاده صفوی که از مادر به شاه سلطان حسین می رسد پادشاه شود و او در حال حاضر پادشاه اصفهان است و امیدوارم که روزی پادشاه سراسر ایران بشود. سبزعلی بیگ گفت: من چون در سفر بودم از این موضوع مطلع نشدم. کریم خان گفت: ولی شاه اسماعیل ثالث مبادرت به اعمالی می کند که به جنون شباهت دارد و به همین جهت من پشیمانم که چرا تاج سلطنت را بر سر او گذاشتم و باز به همین جهت هنگامی که تو مرا با عنوان شهریار زند طرف خطاب قرار می دهی به تو ایراد نمی گیرم و نمی گویم که عنوان شهریاری از شاه اسماعیل ثالث است نه از من. سبزعلی بیک پرسید: شاه اسماعیل ثالث قبل از اینکه به سلطنت برسد چه می کرد؟ کریم خان گفت: در بازار اصفهان کاغذ و قلم و مرکب می فروخت. سبزعلی بیک گفت: چون تجربه برای تاجداری ندارد مبادرت به اعمال بی رویه می کند و بعد از اینکه به تهران رسیدند، حاکم تهران از کریم خان به خوبی پذیرایی کرد، ولی بعد از اینکه کریم خان به اتفاق سبزعلی بیک به سوی اصفهان به راه افتاد، اطلاع حاصل کرد که علی مردان خان بختیاری حکومت اصفهان را در دست گرفته است. علی مردان خان از رؤسای طائفه معروف بختیاری بود و وقتی مشاهده کرد که شاه اسماعیل ثالث مبادرت به اعمال دیوانوار می کند، متوجه شد که می تواند از عدم رضایت مردم اصفهان استفاده کند و زمام امور را در آنجا به دست بگیرد. مبارزه کریم خان زند با قحطی اصفهان، صفحه 180. شاه طهماسب اول، پسر شاه اسماعیل اول، پادشاهی خرافه پرست بود، اما خرافات را بر مردم تحمیل نمی کرد و از نظر تاریخی در خور تحسین است، چون با رشادت و استقامتی قابل تحسین مقابل سلاطین عثمانی ایستاد و نگذاشت که پادشاهان عثمانی ایران را اشغال نمایند و 7 بار سلاطین عثمانی با ارتش‌های بزرگ در دوره سلطنت طهماسب اول به ایران حمله کردند و هر بار آن پادشاه قشون عثمانی را عقب راند. چون شاه طهماسب اول پادشاهی دلیر و با استقامت بود، ایرانیان خرافه پرستی او را ندیده می گرفتند، خاصه آن که مردم را مجبور نمی کرد مثل او خرافه پرست باشند و در دوره سلطنت شاه طهماسب فقط 1 بار وی در صدد برآمد که سلیقه خود را به مردم تحمیل نماید و آن هم زمانی بود که امر کرد در سراسر ایران ریشه درخت انگور را از خاک بیرون بیاورند تا اینکه کسی نتواند در ایران شراب بیندازد. شاه اسماعیل ثالث رشادت و استقامت و اراده شاه طهماسب اول را نداشت و با لجاجت خرافه پرستی خود را به مردم تحمیل می کرد و مردم را مجبور می نمود که روزهای مخصوص سر را بتراشند و ریش را اصلاح کنند و هر کس ریش خود را می تراشید محکوم به مجازات چوب خوردن می شد. در نتیجه افراد صنف سلمانی اصفهان مجبور شدند که هر هفته 3 روز دست از کار بکشند و تخلف از دستور شاه اسماعیل ثالث مستلزم مجازات بود. علی مردان خان بختیاری با 1 عده سوار به اصفهان حمله برگردید و مردم که از شاه اسماعیل ثالث به تنگ آمده بودند با شعف به کمک او برخواستند و علی مردان خان بدون برخورد به مقاومت اصفهان را مسخر کرد و احکام شاه اسماعیل ثالث را لغو نمود و مردم بعد از مدتی نفس به آسودگی کشیدند و اصفهان شکل گذشته را پیدا کرد و قهوه خانه ها باز شد و آواز خوش کارکنان قهوه خانه ها به گوش مردم رسید و شهر اصفهان که بعد از غروب آفتاب مبدل به شهر تاریکی می شد کماف سابق شهر روشنایی گردید و سلمانی ها در تمام ایام هفته به کار مشغول گردیدند. علی مردان خان بعد از مسخر کردن اصفهان در صدد آزار شاه اسماعیل ثالث بر نیامد، حتی او را از سلطنت برکنار نکرد و آن مرد مثل گذشته به ظاهر پادشاه بود، اما علی مردان خان اجازه نمیداد که در امور سلطنت مداخله نماید و منتظر بود که بعد از مراجعت کریم خان زند به او بگوید که به چه دلیل دست شاه اسماعیل ثالث را از کار کوتاه کرده است و اطمینان داشت که کریم خان زند که مردی منطقی بود دلیل او را خواهد پذیرفت. مردم اصفهان تازه از اعمال دیوانوار شاه اسماعیل ثالث نجات یافته بودند که گرفتار خطر خشک سالی و قحطی شدند. با اینکه فصل باران فرا رسیده بود باران نبارید و زمستان منقضی شد و بهار آمد بدون اینکه باران ببارد. مزارعی که بر اثر رطوبت زمستان سبز بود بعد از آغاز حرارت بهار خشک شد و در سایر شهرهای عراق یعنی شهرهای مرکزی ایران نیز باران نزول نکرد. وحشت بر مردم مستولی شد و هر کس می کوشید مقداری خاربار به دست بیاورد و در خانه ذخیره نماید تا اینکه فرزندانش گرفتار گرسنگی نشوند. قیمت گندم و جو و گاورس و انواع حبوب با سرعت افزایش یافت و گوسفندان که علف نداشتند بخورند آنقدر لاغر شدند که دامداران ناگزیر آنها را ذبح می کردند تا گوشتشان را به فروش برسانند. دکانهای نانوایی در اصفهان یکی بعد از دیگری تعطیل شد و بعد از نانوایی دکانهای طبخ غذا نیز به سرنوشت دکانهای نانوایی دچار شدند. همانطور که محصول شتوی در اصفهان به مناسبت خشکسالی به ثمر نرسید، محصول صیفی هم به مناسبت کم آبی به دست نیامد، در صورتی که اصفهان از لحاظ فراوانی صیفی در ایران ممتاز بود. فصل تابستان مردم اصفهان بیشتر با میوه تغذیه می کردند، زیرا انواع میوه ها به مقدار زیاد و به بهای ارزان در دسترس مردم قرار می گرفت، ولی در آن سال از محصول شتوی جز مقداری خیار و سیب که زود به اتمام رسید عاید مردم نشد و اصفهانی ها که امیدوار بودند با محصولات تابستانی شکم را سیر نماید ناامید شدند.